اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری ما رو مهمان سفره با کرامت امیر المؤمنین علیه السلام به واسطه نهج البلاغه مظلوم و غریب و البته بسیار شریف قرار داد. طبق روال روزهای پنجشنبه عرض میکنم که باید ما با نهج البلاغه انس بگیریم، هر روز با نهج البلاغه و قرآن انس بگیریم، مخصوصا در آخر الزمان که شبهات زیاد، سبک زندگی ها غربی شده، بیشتر احتیاج داریم. گفتیم راه انس با نهج البلاغه هم اینه که یک کتاب شریف نهج البلاغه بگیرید با ترجمه ترجیحاً آقای دشتی، روزی 10 دقیقه از آخر به اول بخوانید. اول حکمت ها، بعد نامه ها، بعد خطبه ها، از آخر به اول. 6 ماه یک دور میزنید، سالی میشه 2 بار همینجور انس بگیرید. الان محضر شریفتون نهج البلاغه است، حکمت شریف 17 نهج البلاغه هستیم. در سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه به حکمت 17 نهج البلاغه رسیدیم. من اولین حکمت رو میخونم، خیلی حکمت جذاب و پرمغز و معنایی هست. سئل علیه السلام عن قول الرسول صلی الله علیه و آله و سلم، از امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد فرمایش پیغمبر سوال کردند. گفتن یا امیرالمؤمنین، پیغمبر اکرم این جمله رو در زمان خودش به ما فرمود: غیر الشیب ولا تشبهوا باليهود. به ریشاتون خضاب بزنید، ریشاتون رو رنگ کنید، رنگ سیاه بزنید و خودتون رو شبیه یهود نکنید. از این جمله پیغمبر از امیرالمؤمنین سوال کردند. گفتن یا امیرالمؤمنین، الان هم این خضاب گذاشتن، رنگ گذاشتن خوبه؟ بعد چطور؟ پیغمبر دستور داده بود، واجب کرده بود که همه به ریشاشون رنگ بذارن، رنگ سیاه بذارن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که اون موقعی که پیغمبر اکرم این دستور رو داد تعداد مسلمان‌ها کم بود، ولی الان اسلام گسترش پیدا کرده، حکومت که به دست من رسیده الان محکم شده حکومت و دیگه نیاز نیست که واجب باشه شما رنگ بذارید، البته مخیر هستید. این کل حکمته. در مورد این حکمت من 6 تا بحث رو محضر شما تقدیم میکنم. 6 بحث اگه برسیم انشالله 6 بحث رو همش رو عرض میکنم، اگه نرسیم در 4 تاش توقف میکنیم، بقیه شو انشالله جلسات بعد. ممتاز سعی میکنیم حوصله به خرج بدید 6 تا بحث رو بگم. قبل از اینکه این 6 بحث رو عرض کنم، این رو توضیح بدم که چرا پیغمبر اکرم دستور داده بود که رنگ بذارید ریشاتون رو. ببینید، در اون اوائلی که اسلام گسترش پیدا نکرده بود، افراد کم بودن، از اون طرف دشمن عده و عدش زیاد بود، از این طرف هم مسلمان ها تعدادشون کم بود، هم اونایی که دورور پیغمبر بودن خیلی هاشون ریش سفید بودن، پیرمرد بودن. وقتی که دشمن به عده و عده مسلمونا نگاه میکردن، هم میدیدن کم تعدادشون، هم میدیدن پیرمردا زیادن، پیغمبر اکرم یه دستور داد، دستور داد همه مخصوصا پیرمردا این ریشاشون رو خضاب کنن، رنگ سیاه بزنن تا جوانتر دیده بشن. نگم پیغمبر دور ورش یه مش پیرمرده، اینها جوان دیده بشن، حالا تعدادشون کمه دقیقا جوان دیده بشن. پیغمبر دستور داد، هم اطاعت کردن. بعد از اون وقتی که دیگه حکومت به امیرالمومنین رسید، کشوری که امیرالمومنین حکومت میکرد 50 کشور امروزی بود. ایران با این عظمتش دو تا استانداری داشت، خیلی با وسعت بود. حساب کردن 50 کشور امروزی بود، از کوفه شروع میشد تا اندلس اندروز که اسپانیای امروزه، همه رو تحت حکومت اسلام قرار داده بودن. اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که نه دیگه، اینو نباید انجام بشه. پیغمبر اونجا دستور داده بود که خضاب کنن. بعد یه جمله هم فرمود ولا تشبهوا بالیهود، شما خودتون رو شبیه یهود نکنید. مگه یهود چیکار میکردن؟ یهودیا مخصوصا مرداشون کسانی بودن که به تیپ به ظاهری خودشون نمیرسیدن، شولیده پولیده بودن، شانه نمیزدن، تو روایت شانه نمیزدن موهاشو، همه اینجوری. دیدی بعضیا اینجوری هستن، فکر میکنن و تقوا و عرفان اینا هست، موهاشون به هم ریخته، لباسشون کج کوله، اتو نکشیده و اینها. این باعث میشد که زنها از شوهراشون ناراحت بشن و به شوهرای دیگه، به مردای دیگه نگاه میکردن. تو روایت از امام کاظم علیه السلام هم دستور داده بود که مردها به خودشون برسن تا زنها چشم طمع به مردای دیگه نکنن. خب این توضیح این جمله پیغمبر بود. حالا اون شش بحث رو محضر شما عرض کنم. بحث اول اینه که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که خضاب کردن، رنگ کردن الان واجب نیست. چرا فرمود؟ در حالی که قبلا پیغمبر فرموده بود واجب، الان فرمود واجب نیست. جوابش خیلی راحته. جوابش اینه که ما موضوع داریم، یه حکم داریم. هر جور موضوع باشه حکمم اونجوریه. برای مثال موضوع شرابه، حکم شراب چیه؟ حرامه. اگر این موضوع که شرابه تغییر کرد شد سرکه، حکم چی میشه؟ حلال. بس حکم تابع موضوع هست. موضوع که عوض شد حکمم عوض میشه. اینجا موضوع چی بود؟ موضوع رعب و ترس انداختن بر دل دشمن بود. این موضوع بود. حکم چی بود؟ خضاب کردن ریش واجبه. الان موضوع به هم خورد، چون نمیخواد دشمنو بترسونه. اتفاقا دشمنا میترسن. اینجا که حکم عوض شد موضوع هم عوض میشه، دیگه واجب نیستش. این بحث اول که مشخص شد. بحث دوم، شاید در ذهن مبارک شما یک شبهه وارد بشه. این روایت رو شما شنیدید در اصول کافی جلد یکم صفحه 58 حدیث 19 همه. اصول کافی از مهمترین کتاب هاست دیگه، حدیث صحیح و سنده. این حدیث رو شما شنیدید، حلال و محمد محمد حلال محمد حلال الى یوم القیامه، برعکسشم و حرامه حرام الى یوم القیامه. چیزی که پیغمبر گفت حلال تا قیامت حلاله، چیزی که پیغمبر فرمود حرامه تا قیامت حرامه. خب این بس چی میشه؟ پیغمبر اونجا فرمود واجب، اینجا امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود واجب نیستش. این با این حدیث ظاهرا نمیسازه. حالا جوابش رو بشنوید. جوابش اینه بزرگواران، احکام شرعی که ما داریم دو گونه هستن. یک، موضوعات ثابت. بعضی از موضوعات ثابتن، مثل قوانین ثابت در عالم خلقت، مثل قانون جاذبه زمین، این ثابته. گرانی بشه، ارزانی بشه، هیچ زمان هیچ تغییری به این موضوع تکوینی ایجاد نمی‌کنه. موضوعات احکام هم بعضی ثابتن، هیچ زمانی این رو موضوعش رو تغییر نمیده، مثل نماز، مثل روزه، موضوعش همونه. ولی یه موضوعاتی هستن که موضوعات به تعبیر ما متغیر هستن، تغییر میکنن این موضوعها. وقتی موضوع تغییر شد گفتیم حکمم تغییر میکنه. مثال یه دونه زدیم، یه مثال دیگه بزنیم. مثل خون، خرید و فروش خون قبلا حرام بود، کسی نمیدونست خونو بفروشه یا بخره. چرا؟ چون هنوز به استفاده از خون پی نبرده بودن، حرام بود. الان باعث نجات یک شخصی میشه، خون رو میشه خرید یا فروخت. چرا؟ چون موضوعش اون موقع منفعت نداشت، الان منفعت داره. اینی که پیغمبر فرمود، اهل بیت فرمودن حلال، پیغمبر حلال تا قیامت، این قسمو میگه نه این قسمو. این قسمو نمیگه. تو از کجا میگی؟ من از روایت های زیاد. یه روایت همین مال امیرالمومنین حجت خداست دیگه، توضیح دارم. یه روایت دیگه برای شما بخوانم، اینم خیلی شنیدنی هست. در کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب بسیار گرانقدری است دیگه، مرحوم حرعاملی نوشته، همه فقها بر سر سفره همین کتاب نوشتن، با این فتوا میدن. کتاب معتبر وسائل الشیعه جلد 9 باب 29 از ابواب طواف حدیث دوم. کسی آمد پیش امام باقر علیه السلام، گفت یبن رسول الله، عرض کنم که ما شنیدیم از پیغمبر اکرم که وقتی طواف میکنید هرول کنان طواف کنید، بدوید بدوید. آیا ما الان هم در طواف کردن سرعت بدیم به طوافمون و بدویم، یا آرام آرام گام برداریم؟ امام باقر علیه السلام فرمود اونی که پیغمبر فرمود که بدوید در طواف کردن، مال زمان خاصی بود، مال موضوع خاصی بود. موضوع تغییر کرده، حکمم تغییر میکنه. گفتم مال کی بود؟ گفت اون مال جریان صلح حدیبیه اینها بود که مشرکین فکر میکردن مسلمان ها انسانهای لاغر و نحیف و مردنی هستن. پیغمبر فرمود چابک راه برید، با سرعت راه برید تا در شما قوت ببینن، ضعف نبینن. پیغمبر فرمود جوریده پولیده و شلوپل راه نرید، محکم راه برید، با صلابت، با تیزی راه برید، سرعت بردارید. بعد از اون پیغمبر این دستور رو نداده، اون مخصوص اون موقع گفت واجب الان این کارو بکنید. بعضی اشتباه متوجه شدن، الان هم بعضی از برادران اهل سنت هر ولکنام میرن، در حال که اونجوری نیست. بعد پیغمبر فرمود من، بعد امام باقر علیه السلام فرمود من و پدرم الان طواف میکنیم، قدم برمیداریم، هر وره نمیکنیم، چون موضوع برداشته شده، حکمم برداشته شده. بس این بحث دومم کاملا مشخص شد. شما با این بحث میتونید خیلی از سوال ها رو جواب بدید. بعضی ها میگه حلال پیغمبر تا حرام، حرام. مثلا تو در مورد شطرنج، در مورد خیلی از مسائل میگن چطور شد حرام بود اون موقع الان حلال شده، این انقلاب شده اینا حلال. نه، اینو دقت کنید، علمیه بحث، بحث عواطف و احساسات اینا نیستش، بحث به هیچی نداریم. این بس چی شد آقا؟ بحث دوم. بحث سوم، بحث سوم اینه، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود که خضاب واجب نیستش، درسته؟ گفت واجب نیست. بعضیا سوال شاید بکنن که آقا الان ما نگاه میکنیم به رساله ها، به فتواها، یا سوال میکنیم از مراجع، میگن که آقا رنگ کردن و زینک کردن مرد و زن، این خیلی خوبه، رنگ بزنه زنها مستحبه که حنا بذارن، رنگ بذارن، یا آقایون اصلا اشکال نداره. امام کاظم علیه السلام داشت میرفت، دستش یه کیسه ای بود، اینا گفت کجا میری؟ اصحابش گفت دارم میرم حمام رنگ بذارم به موهام. گفت برای چی میری؟ گفت همسرم گفته که من دوست دارم تو جوان دیده بشی. گفت به خاطر همسر؟ گفت بله. گفت مثل یهود نباشید که اونها به خودشون نمیرسن که اول عرایزم عرض کردن. رنگ زدن الان به موها چه مرد چه زن خوبه. خب امیرالمومنین فرمود واجب نیست. خب جوابش چیه؟ بس جوابش اینه که امیرالمومنین فرمود اونی که واجب بود در زمان پیغمبر اون برداشته شده، ولی حکم استحباب در جای خودش مونده دیگه. اون الزامه برداشته شده، واجب نیست، اما این نمیرسونه که مستحبم نیست، بلکه مستحب نیست. این نکته سوم. نکته چهارم، از این سه تا نکته همش مقدمه بود، این سه تا نکته بعدی رو دقت کن که اصل بحث من امروز اینه و وارد نهج البلاغه از اینجا آرام آرام میشه. نکته چهارم اینه که ببینید حدیث دو قسمت داشت، دقت کنید، از این به بعد رو با تمام وجود گوش کنید. ببینید نهج البلاغه چقدر کتاب بروزی هست. این حدیث اینجوری بود دیگه، پیغمبر فرمود غیروا الشیبه، تغییر بدید واجبه، تغییر بدید ریشاتون رو، رنگ بذارید. بعد فرمود ولا تشبهو بالیهود. من در سه نکته اینو توضیح دادم، درسته؟ در سه نکته. حالا این مونده، فرمود خودتون رو شبیه یهودی ها نکنید. این که توضیح دادم بعد خضاب کردن الان واجب نیست، مستحبه، اما تشبه به یهود که هنوزم هست، هنوزم اهل بیت علیهم السلام این حکم پیغمبر هنوزم هست که خودتون رو شبیه یهود نکنید. در یک روایت از خودتون رو شبیه نصارا نکنید، در یک روایت از خودتون رو شبیه دشمنای اهل بیت نکنید. من میخوام اینو توضیح بدم. این بحث چهارم بحث تشبهه. تشبه، تشبه عربیه یعنی شبیه سازی. تشبه یعنی شبیه سازی. بزرگواران، شبیه سازی دو جوره، دقت کنید به بحثو، جان بدید به بحث. تشبه دو جوره، یکی ممدوح خوبه، یکی مذمومه، یکی درسته یکی نادرسته. تشبه و شبیه سازی ممدوح چیه؟ تشبه و شبیه سازی ممدوح مثل اینکه خودمون رو شبیه پیغمبر کنیم، تو ظاهرمون، توی بیانمون، تو گفتارمون خودمون رو شبیه پیغمبر کنیم، خودمون رو شبیه امیرالمؤمنین کنیم، حتی فیلمش رو بازی کنیم ظاهرا اولش. خودمون شبیه، اگه اون عبا میندازه دوشمون عبا بندازیم، اگر اون تو نماز شوق داره ما با شوق بریم. این در کجا هست؟ در سوره مبارکه احزاب آیه 21 یا سوره ممتحنه آیه 4 که فرمود خودتون شبیه ابراهیم کنید، الگو قرار دادن همین تشبهه دیگه. این شبیه سازی خیلی خوبیه. حالا میگم علتش چرا خودمون رو شبیه کنیم. یه تشبه مذمومه، نادرسته، زشته، قبیحه، اون چیه؟ اون اینه که انسان خودش رو همین تشبه کنه به یهود، به دشمنها، به بیگانگان. این خیلی بده، این خیلی بده. چرا بده؟ علتش رو امیرالمؤمنین در حکمت 207 فرموده. ببینید چرا تشبه کنیم، شبیه کنیم خودمون رو در لباس، در غذا خوردن، در قیافه، در همه چیز خودمون رو شبیه دشمنان اهل بیت کنیم. چرا این بده؟ خیلی زشته و مذمومه. چرا؟ این رو امیرالمؤمنین علتش رو در حکمت 207 فرموده. در 207 حضرت چی فرمود؟ فرمود ان تکن حلیما فتحلم. آی مردم، اگر حلیم نبودید، اگر بردبار نبودید، فتحلم، خودتون رو شبیه بردبارا قرار بدید، فیلم بردباری بازی کنید، تمرین کنید، شبیه انسانهای بزرگوار بردبار کنید. چرا؟ علتش اینجا فرمود، فرمود فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک ان یکون منهم. فرمود خیلی کمه که یک قومی، قبیله‌ای خودش رو شبیه یک قوم و قبیله دیگه بکنه و خلق و خوی اون رو نگیره. خیلی کمه اینه، بلکه هر کسی خودش رو شبیه هر کس کرد، از نظر روانشناسی و جامعه شناسی و انسانشناسی، حتما از خلق و خوی او، از حتی طرز و تفکر او آرام آرام تبعیت خواهد کرد. بزرگواران، الان یکی از ابزار بسیار قوی دشمن، مخصوصا یهود، مخصوصا امریکا، مخصوصا دشمنا، اینه که نتونستن فکر بچه شیعه رو عوض کنن. آیا میشه یک کسی رو از علی جدا کرد؟ میشه؟ نه. میشه از امام حسین جدا کرد؟ نه. میشه از محرم جدا کرد؟ نه. میشه از حرم جدا کرد؟ نه. گفتن نمیشه فکر رو عوض داد، نمیشه فکر رو تغییر کرد، بیایم از راه دیگه ای وارد بشیم. چجوری؟ از راه تشبه. وقتی که اینها رو شبیه خودمون کردیم، آرام 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 میرسه به اونجا که فکر اینا هم عوض میشه، فکر اینا هم عوض میشه، از راه تشبه وارد شدن. حالا من چند تا عرض کنم خدمت شما. این بحث خدمت شما عرض کنم که چهارم بود. یه روایاتی برای شما در مورد تشبه بخونم، خیلی جذابه، خیلی جذاب. اول بگم این که خودمون رو شبیه کیا نکنیم. یک، شبیه یهودی ها. دو، تشبه مرد به زن و زن به مرد، این دوتا تشبه به شدت در روایت نقش شده. دوتا تشبه: یک، خودمون رو شبیه دشمنا نکنیم، دوم، زنها خودشون رو شبیه مردها و مردها خودشون رو شبیه زنها تشبه نکنن، شبیه نکنن. این تو روایت رد شده، از پیغمبر اکرم هست، از امام صادق علیه السلام هست، خیلی روایت زیادی هست. یه روایت دیگه هم برای شما بخوانم از امیرالمؤمنین علیه السلام، این خیلی جالب، از امام صادق هم تو وسائل شیعه است. از امیرالمؤمنین علیه السلام اول این روایت رو بخونم که فوق‌العاده است. البته راوی این روایت امام صادقه. امام صادق علیه السلام فرمود کان امیرالمؤمنین علیه السلام یقول. کان دلالت بر استمرار میکنه، یقول فعل مضارع است، دلالت بر استمرار میکنه. امام صادق فرمود جد ما امیرالمؤمنین دائما میفرمود. چی میفرمود؟ میفرمود لا تزال، لا تزال. این تزال ماده زاله در عربی منفیه، نفی هم که منفیه، منفی در منفی چی میشه؟ مثبت. لا یزال یعنی همیشه، همیشه هذه الامه بخیرن. امیرالمؤمنین فرمود همیشه امت پیغمبر در خیره، در نیکیه، در راه مستقیمه. مالم تا مادامی که دو کار انجام ندن، اگر این دو کار رو انجام بدن از جاده مستقیم منحرف میشن. بعد آخرش خیلی سنگینه، میگه اینا به وادی مذلت میفتن، ذلیل میشن این امت. ببینید، مالم یلبسو لباس اول، مادامی که لباس بیگانگان رو نپوشه، دوم و ید امو اطعمت الاعدا، دوم اینکه غذای بیگانگان رو نخوره. تا مادامی که از غذای بیگانگان، از لباس بیگانگان شبیه سازی نکنه و نخوره و نپوشه، اینا در خیر هستن. فاذا فعلوا ذلک ضربهم الله بالذل، الله اکبر. فرمود اگر خودشون رو در غذا و در لباس شروع کنن و شبیه سازی کنن به دشمن، اینا ذلیل میشن، خار میشن. دشمن بزرگواران دقیقاً از همینجا شروع میکنه. چند دهه پیش وقتی غذاهای فسفودی در ایران وارد شد، یکی از علمای بزرگ میخواست داد بزنه که آقا این غذا رو جمع کنید. بعد جلوش شاگرداش گرفتن، گفتن آخوندها رو گرجوری میزنن، اینجوری بگیم بازم یه شبهه دیگه وارد میشه حرف شما، چون ایشون این روایت رو دیده بود. رئیس جمهور سابق شوروی سابق گورباچوف چی بود؟ این آقا الان میگن نمیدونم زنده است یا نه، چند سال پیش تو امریکا تو یکی از دانشگاه اونجا تدریس میکرد، یه پیر شده بود، از از یه مصاحبه گرفته بودن دو سه ساعته، یکی از اساتید نقل میکرد، میگم اونجا در مورد امام خمینی اینا صحبت کرده بودن که امام خمینی گفته بود اینا فرو میپاشن فلان، یه آه عمیق کشیده بود. بعد گفته بود من اون موقع یقین کردم که شوروی از هم میپاشه که یک موقعی ساعت 12 شب برمیگشتم از کاخم و فلها، دیدم یک صف طولانی جوان هاست تو جلوی رستورانی که اروپایی ها زده بودن ایستاده بودن، غذای فست فودی وارد کشور ما شد، این رستوران وارد شد، گفتم این رستوران فقط نیستا، این فقط پیتزا نیستا، این فقط، این فرهنگ رو عوض میکنه، محبت رو بین زن شوهر و خانواده میگه، غذاهای سنتی رخت بر میبنده، یه غذا نیست، یه فرهنگ رو به هم میزنه. اول از غذا شروع میکنن، کسی میگه بابا حاج آقا چی کار داره، غذا هست دیگه، غذا نیست. الان ببینید از بچه ها شما بپرسید چی غذا دوست داری، سری میگه پیتزا، کیه میگه گرمه سبزی، کیه میگه، فرهنگ رو عوض میکنن. فرهنگ شوم الهادی اونها رو وارد فرهنگ با فرهنگ و شریف ایرانی ها و اسلامی ها میکنن. از غذا شروع میکنن، بعد به لباس، لباس هم میکشه تا یه آرام آرام روسری ها میره کنار، بعد حجابی و بیهجابی، بعد دیگه الان زمستونش اینه، ببینی تابستان چه خبر میشه، انقدر میرن، چون ما یک جامعه الهی داریم، یک جامعه الهادی. جامعه الهی هر چیزی که خدا دستور داده گفته اینو انجام بدین و انجام نده. همه اینها هر چقدر رعایت کنیم ما را به خدا میرسونه. جامعه الحادی، کفر و شرک که باطن یهود و باطن نصارای تحریف شده الان کفر دیگه، اینا هر چیزی که بزرگانشون دستور میدن هر چقدر عمل کنیم به الحاد نزدیک میشیم، به شیطان نزدیک میشیم، به کفر نزدیک میشیم. ناخودآگاه اینجوریه. حضرت در حکمت 207 فرمود اگر شما شبیه کنید چه در خوب چه بد، آرام آرام اخلاق اونا رو میگیرید. دیدید جوونی که قبلا اهل مسجد و منبر و اینا همه چیز بود، بعد آرام آرام خودش رو شبیه فوتبالیستای غربی ها کرد و و و آرام الان یه جوری شده که مسجدی ها رو مسخره میکنه. قبلا فکر نمیکردیم. چرا؟ چون لباس تأثیر داره. الان من یک لباس لاتی بپوشم، یه روحیه خاصه، یه عمامه الان خودتون یه عبا بندازید دوستتون با یک لباس دیگه فرق میکنه، یه معنویت خاصه. تشبه خیلی مهمه. این بحث چندم شد؟ بحث چهار. ادامه بدم دوتا بحث رو؟ دوتا بحث رو اگه میخواید ادامه بدم بلند صلوات ختم کنید. در اون دوتا بحث رو خیلی سریع عرض میکنم، فقط اینو در تتمه بحث چهارم بگم که خیلی از چیزهایی که الان تو جامعه مشاهده میکنیم محصول غربه و الا جامعه ایرانی و اسلامی نداشت. مثلا اینا عرض کنم که خیلی تحقیق شده، مثلا بدحجابی و بیحجابی. ایرانی ها بدحجاب و بیحجاب نبودن. کی بدحجابی و بیحجابی رخ داد؟ اون موقعی که رضاخان رفت غرب. رضاخان که رفت غرب، اون محصول فرنگ و فرهنگی و عرض کنم اون فرهنگ غربی رو رضاخان وارد کرد. شما اگه مجسمه ها رو که نگاه کنید، قبل از اصلا مربوط به انقلاب اینها نبود، قبل از اینها مجسمه ها که خانوما داشتن با حجاب بودن، اینها از اونجا وارد شدن. رضاخان که وارد شد اونجا، عرض کنم که آرام آرام حجاب رو هم نشانه زدن. یا تراشیدن ریش، تراشیدن ریش قبل از کی شروع شد؟ ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه وقتی رفت اروپا، اروپایی ها قبل از اینکه قضا بذارن جلوش، ریشاشو تراشیدن، گفتن همه ما ریشامون در شما هم شبیه ما شو، ستیق کردن ریشاشو. بعد اولین نفر که وارد ایران شد ناصرالدین شاه، اینو تعجب کردن و الا همه ایرانی ها ریش میذاشتن، یعنی آقایاشو، آقایون ریش میذاشتن. اینو اولین بار این چه خبر ازن عجیب چیه، عادی شده دیگه اینجوری، گفتن این چیکار کردی تو. این فرهنگ غرب از اونجا آرام آرام شروع شد، خیلی زیاده. یا کراوات، پاپیون، اینا همش تاریخش هست، مفصل بحث شده. آغازش از طریق غربی ها وارد شده، بعد دیگه کشونده تا به اینجاها. این مطلب چهارم تتمش بود. مطلب پنجم و ششم رو خیلی سریع عرض میکنم، دیگه نمینویسم. مطلب پنجم اینه که تشبه به غربی ها نباید ما داشته باشیم، به فرهنگ غربی ها، ولی زینت کردن خیلی خوبه. انسان شیک باشه. شیک پوشی با ساده زیستی با هم جمع میشه. نمیخواد انسان لباس های گران قیمت بپوشه، جولیده پولیده نباید. مؤمن باید شیک باشه. تو روایت هست که امام رضا علیه السلام وقتی که در رو میزدن تا کسی بیاد در رو باز کنه، امام رضا موهاشو اون موقع که آینه نبود، جلوی آب حوضی که اونجا بود مرتب میکرد، شیک میکرد، لباسش رو مرتب میکرد. مؤمن باید شیک باشه، مرتب باشه، زینت داشته باشه، زینت داشته باشه، خودش رو خوش عطری بزنه، لباس شیک بپوشه در حد خودش، جولیده بوده. تو روایت هست که شانه بزنه موهاشو، شیک باشه. ممتاز. مطلب پنجم اینه که این حدود داره ها، حدود داره. مثلا زن عطر بزنه در بیرون مشکل داره، یا خودشو بزک بزنه بیگانه ببینه، اینا مشکل داره. این شی خودش رو زینت کنه در پنج موزه. این پنج موزه رو سریع بگم. یک، سوره مارکه اعراف آیه 31، عند کل مسجد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. وقتی مسجد میرید، حرم میرید، شیک پوش باشید. البته تفسیر این زینت رو گفتن، زینت المال و البنون زینت و حیات دنیا. مسجد میری هم با خودت پول بیار، هم بچه‌هات و نوجواناتو بیار. المال و البنون زینت الحیات، زینت اینه، تفسیر یکی اینه، ولی ظاهرش هم اینه. مسجد میای، حرم میای، شیک پوش باش، خودت رو شیک قرار بده، جولود پولیده نباش. این یک. دوم، کی؟ اون موقعی که مهمانی میری، اون موقعی که پیش مؤمن میری. امیر المؤمنین علیه السلام اینو فرمود. سوم، کی؟ زن برای مرد و مرد برای زن. زنهای بزرگوار باید برای خان، برای آقایاشون خودشون رو عرض کنم که آرایش بدن. اینها یک، بعضیاشون مدام در خونه یه جوری میگردن که خانم آقایاشون ازشون بدون بیا. همین که عروسی میشه بازار میره خودشون رو مزک میزنن. زن باید در خونه خودش رو خوشتیپ کنه و زینت بزنه برای من. از اون طرف مردم همینطور. مردم نباید همین جوری بدون زینت در خونه باشه. این سه. چهارمین مورد، اون موقعی که در موضع دشمن قرار گرفتید. عبدالله ابن خالد کنعانی میگه داشتم برمیگشتم از یک قبیله‌ای که اونجا مسلمان نبودن، یهودی‌ها بودن، یه ذره وزن لباسم و دستم چیزی بود، اینا خوب مساعد نبود. امام کاظم منو دید، گفت این چه وضعشه، یه ذره شیک‌پوش باش، مرتب باش، زینت بده به خودت. بعد حضرت فرمود دشمنات رو میبینن. شما اعداؤکم کثیر آداؤکم الخلق یا معاشر الشیعه فتزینوا لهم ما قدرتم علی. تا میتونید زینت بدید، مخصوصا در مقابل دشمن، شما رو عرض کنم جولیده پولیده نبینن. این مورد بحث پنجم. بحث آخر، ما یک زینت ظاهری داریم، یک زینت باطنی داریم. اهل بیت گفتن زینت ظاهری در حدود شرعیش، گفتم توضیح دادم خوبه. ممتاز امیرالمؤمنین فرمود زینت البواطن، زینت البواطن اجمل من زینت الظواهر. زینت باطن بهتر از زینت ظاهره. بعضی ها ظاهرشون زینت داره ولی باطنشون عالی داره. حالا چیا زینت باطنه؟ دیگه سریع میخونم، آدرسارم نمیگم. یک، تواضع زینت حسب و نسبه. دو، فصاحت زینت کلامه. سه، حسن ادب زینت عقله. چهار، ترک منت زینت انفاقه. پنج، زینت دوستی و همسفر شدن تحمل کردنه، دفع کردن عیبهای اون سفره. شش، زینت علم حلمه. علم داری حلمم داشته باش. هشت، زینت ایمان چیه؟ صبر و رضا، راضی بودن به قضای الهی. و از همه مهمتر نهم، زینت انسان چیه؟ سوره حجرات فرمود حبب علیکم الایمان. زینت انسان ایمانه. کسی مؤمن باشه زینت داره. از همه زینت ها بالاتر یک جمله است که امیرالمؤمنین علیه السلام مورد خطاب پیغمبر قرار گرفت، گفت جبرائیل به من خبر داد ای علی جان، خدا به تو یک زینت باطنی داده که به عالم به اندازه تو نداده. از همه زیبایی ها و زینت ها زینت تر اینی است که امیرالمؤمنین داره. گفت جبرائیل به من خبر داد، من همه عرش و فرش و همه انبیا رو به غیر از خود پیغمبر که استثناست، همه عالم رو گشتم، از همه زیباتر چه ظاهر چه باطن تو هستی، ولی یک زیبایی باطنی داری که اوجش در توی علی هست. گفت زینت به زهد فی دنیا، اینه که خدا تو رو زینت داده به این که زهد در دنیا داشته باشی، وارسته از دنیا باشی. هیچ، یعنی هیچ، به دنیا علی دل نبست، به تعبیر آیت الله جوادی آموری. اگر دنیا رو به شکل یک انسان در بیارن، یه تازیانه بدن بهش، بگن دنیا کی تو رو خار کرد، کی تو رو ذلیل کرد، کی تو رو زبون کرد، کی هیچ به تو اعتنا نکرد، از عزت آدم تا قیامت کی تو رو بدبخت کرد، بیچاره کرد، بی اعتنا کرد، اصلا اعتنا نداد. این دنیا تازیانه رو به دست میگیره، میگه علی ابن ابی طالب رو به من نشون بدید، علی منو بیچاره کرد، علی منو خار کرد، علی منو زبون کرد. این کشوری 50 کشور امروزی دنیا داد بهش، گفت این حکومت، به ابن عباس خطبه 33، از این همه حکومت که دستش یه دونه کفش پینه زده وسط زده بود، گفت این بالاتر است از این حکومت بر شما. گفت از بو، از اون کثافاتی که از دماغ بز میاد اون با ارزشتر از حکومت برشورد، مگر اینکه عدالت را رعایت کنم. بله هیچ ارزشی در چشم من نداره دنیا، ذلیل و زبون خار کرد. انشاءالله خدا زینت باطنی و ظاهری به هممون بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.